رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی سه‌شنبه 29 نوامبر. ساعت در دوشنبه 6 صبح است. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها. در انتخابات پارلمانی مصر شماره زیادی رای دهندگان شرکت جستند. پرزیدنت باراک اوباما در کاخ سفید واشنگتن با رهبران اتحادیه اروپا مذاکره انجام داد. یگانه دختر ایوسف استالین در امریکا درگذشت و جیانی اسلام کریموف را از بیمارستان بیماری های روانی رها کردند. تفصیل خبرها. بعد از ناآرامی های ماه فوریه سال جاری در مصر که با سرنگونی پرزیدنت حسنی مبارک به پایان رسید، روز یکشنبه در نخستین انتخابات بعد از حسنی مبارک شماره زیاد انتخاب کنندگان در رایدهی شرکت کردند. رایدهی اصلا در فضای صلح آمیز صورت گرفت. این رایدهی آغاز انتخابات برای مجلس پایانی پارلمان مصر است و آن در سه مرحله انجام می گیرد. رایدهی در قاهره و اسکندریه و شهرهای دیگر تا ماه ینور دوام میکند. انتظار میرود که حزب اخوان المسلمین نتیجه های خوب به دست آورد. بعد از ماه ینور انتخاب کنندگان دوباره پای صندوق های رای میروند و برای مجلس بالایی پارلمان رای میدهند و آن تا آخری ماه مارس دوام میکند. پرزیدنت باراک اوباما در کاخ سفید واشنگتن با رهبران اتحادیه اروپا درباره بحران قرض قلمرو استفاده پول یورو مذاکره انجام داد. بعد از مذاکره با هرمن ون رامپو رئیس شورای اروپا و خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا، اوباما گفت امریکا آماده است در حل این بحران سهم خود را گذارد. ون رامپو اظهار داشت که کندی رشد سیاره تنها تقصیر اتحادیه اروپا نیست، بلکه کشورهای دیگر نیز باید کار کنند. در اعلامیه مشترک هر دو جانب قول دادند که برای رشد اقتصاد، ایجاد جایهای کاری و تامین ثبات مالی یکجا فعالیت خواهند کرد. یگانه دختر ایوسف استالین دیکتاتور شوروی در امریکا درگذشت. مقامات رسمی ایالت ویسکانسین امریکا گفتند لانا پیترز دختر استالین در سن 85 سالگی از بیماری سرطان کوروده یک هفته پیش 22 نوامبر جان داده است. لانا یا سویتلانا استالینا سال 1967 در سالهای جنگ سرد در امریکا پناهنده شد و از پدر و نظام کمونیستی شوروی انتقاد کرد و درباره خاطرات خود دو کتاب نوشت. این کتاب ها از جمله پرفروشترین بودند و درآمد آن و از درآمد آن سویتلانا به زنی ثروتمند تبدیل یافت. بعد از مرگ پدرش در سال 1953 وی فامیلیای مادری خود الیلویه را گرفت. در سال 1970 با ویلیام پیترز در امریکا ازدواج کرد. وی بعدتر سه بار دیگر ازدواج کرده است و از این ازدواج ها سه فرزند دارد. سال 1984 به اتحاد شوروی برگشت، ولی بعد از یک سال زندگی دوباره به امریکا رفت. وزارت انرژی قرقیزستان اعلان کرد که محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی از روز دوشنبه آغاز شده است. وزارت در اعلامیه خود نگفته است که محدودیت تامین نیروی برق چند ساعت را در شبانه روز در بر خواهد گرفت، ولی این محدودیت تنها در قسمت شمالی کشور جاری می شود. قرقیزستان نیز مثل تاجیکستان مشکل کمبود نیروی برق دارد و مخالفان دولت قرقیزستان در گذشته در رابطه با چنین محدودیت‌ها برنامه‌های حکومت را به باد انتقاد گرفتند. جمشید کریموف جیانی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان از شفاخانه بیماری های روانی رها شد. در سالهای شوروی این گونه شفاخانه ها در بین مردم با نام دیوانه خانه ها مشهور بود. جمشید کریموف روزنامه‌نگار مستقل است و برای پژوهشگاه جنگ و صلح و سامانه از نیوز نت کار میکرد، ولی ماه سپتامبر سال 2006 بازداشت شد و وی را برای 6 ماه به شفاخانه بیماری های روانی فرستادند. مهلت اقامت وی در این شفاخانه تکرار به تکرار تمدید میشد، ولی ماه اکتبر سال جاری قبل از بازدید هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا از ازبکستان دستوری رهایی جمشید را صادر کردند. بنا به گزارش ها حالا جمشید با خانواده‌اش در شهر جیزخ به سر می‌برد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در سراسر تاجیکستان هوای بی‌بارش در نظر داشته شده است. در دوشنبه و خوجند هوا روزانه 8-12، شبانه 3-7 درجه گرم می شود. در وادی وخش و منطقه کولاب روزانه 9-14، شبانه 4-8 درجه گرم خواهد شد. در غرب ولایت بدخشان هوا روزانه 4-8 درجه گرم، شبانه 3-6 درجه خنک، ولی در شرق ولایت هوا سردتر است. روزانه از 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم خواهد بود، ولی شبانه سردی هوا تا به 12 درجه زیر صفر می رسد. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. در تاجیکستان صدر الدین توشف زندانی محکوم به 25 سال گرسنه‌نشینی اعلان کرده است. چرا در اسیتای جنوبی نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نمی کنند؟ در قرغان‌تپه برای زد و خورد بچه ها یعنی نابالغان به پدر و مادران جزا می دهند. و در کولاب کارمند اداره سوختار نشانی را نیز برای رسیدگی به سی دی های ویدیویی یا دی وی دی ها به گروه تفتیش ها داخل کرده اند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در تاجیکستان یک زندانی که به 25 سال محکوم شده است به نشانه اعتراض بر ضد عفو غیر عادلانه زندانیان در رابطه با 20 سالگی سالگرد استقلال تاجیکستان به گرسنه‌نشینی شروع کرده است. صدرالدین تاشف که از جمله به گروگانگیری معاون پیشین رئیس بانک ملی تاجیکستان و یک پروفسور معروف تاجیک گناهکار دانسته شده است، میگوید مقامات برخلاف عهد خود او را عفو نکردند، اگرچه او نیز باید بر اساس قانون عفو در ماه سپتامبر از زندان رها میشد. در این باره همکارم میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش میدهد.
مقامات دادستانی کل تاجیکستان میگویند که عریضه محبوس صدرالدین تاشف را که صبح دوشنبه در محبس رقم اول پایتخت دست به گرسنه‌نشینی زده است، رسما دریافت کردند و حالا در پی بررسی این نامه هستند. عثمان علی خالقوف، نماینده دفتر مطبوعات دادستانی کل، میگوید که عریضه صدرالدین تاشف صبح دوشنبه ثبت شد، ولی هنوز روشن نیست که پس از بررسی مسئله مذکور دادستانی کل به چه خلاصه خواهد آمد.
برای اون شروع دهتر رو دیده میبارم در دایر قانون همون شهر میگرد که آیا میافتد امیسته این رو میافتد که دوره و امیسته تصمیم میگرد.
صدرالدین تاشف ملقب به قاری در دوران جنگ داخلی یکی از فرماندهان نیروهای مخالفین در جبهه آبی گرم محسوم شد. وی پس از امضای قرارداد صلح یک مدت به زندگی ملکی مشغول بود، اما در سال 2001 با جرم گروگانگیری و تروریسم و همکاری با گروههای محمود خدایبردیف و نماز قربانعلیف، فرمانده دیگری مخالفین، به 25 سال زندان محکوم شد. همکنون او 10 سال حکمش را پس سر کرده است، ولی صدرالدین تاشف در مدت بارها از نادرستی این حکم به مقامات شکایت کرده و 2 سال پیش نیز در محبس دست به یک گرسنه‌نشینی اعتراضی زده بود. صدرالدین تاشف اکنون با ارسال یک نامه به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان، دادستانی کل، وزیر عدلیه، رئیس مجلس نمایندگان، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و رسانه‌های داخلی و خارجی خواستار رسیدگی به قضیه شده است. این در حال است که پرونده صدرالدین تاشف از ماه اکتبر با آغاز معرکه عفو در دست بررسی دادستانی کل قرار داشته است. بزرگمهر رفشان، وکیل مدافع صدرالدین تاشف، میگوید که بارها مسئله عفو زیرحمایش را در دادستانی کل بررسی کرده است، ولی نمایندگان دادستانی هر دفعه از ادامه بحث خودداری میکردند.
از روی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از سال 2001 باید که نسبت این یک قسم جزا اختصار کرده شود. برای چی نسبت این شخص جزا اختصار کرده دادن میشد نسبت شخصای دیگر کی تو یا کی بعدی وای غلطی دادن همین جزا اختیار شده ایستادن.
بزرگ مهری رفشان میگوید که همه نهادهای حکومت تاجیکستان سندهای لازمه برای رهایی صدرالدین تاشف را آماده کردند، ولی این اسناد در دادستانی کل در مانده اند، در حالی که گروه مخصوص حکومتی در مورد عفو او بارها در ریاست محبس ها با صدرالدین تاشف ملاقات کرده و خبر احتمال رهایی او را نیز رسانیدند. به اطلاع ریاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان، با خواهش کمیسیون سازمان ملل متحد پرونده 6 محبوس از جمله صدرالدین تاشف مورد بازبینی قرار داده شد و از اینها 3 نفر به آزادی برآمده است. از جمله در ماه اکتبر برادر دادر عروس پلکونیک اسیانگر محمود خدایبردیف از محبس رها شد. طوری نزدیکان صدرالدین تاشف میگویند وی همچنان به گرسنه‌نشینی در محبس رقمی اول ادامه میدهد و منتظر بررسی پروندهش از جانب دادستانی کل کشور است. الهام محکموف معاون رئیس ریاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان برای آزادی گفت که در محبس تمام شرایط طبی و بهداشتی برای حفظ سلامتی صدرالدین تاشف فراهم آورده شده است.
خدمات رسانی طبی سری و رسانیده میشد، پروکاش سری و خامش تامین کرده میشد.
ریاست محبس های وزارت عدلیه میگوید که صبح 28 نوامبر تا اینکه صدرالدین تاشف به گرسنه‌نشینی دست زند، نمایندگان ریاست با او به مشورت نشسته علیه چنین اقدام هشدارش دادند. به اطلاع ریاست محبس ها قانون عفو تا آخر ماه نوامبر عمل میکند و اگر دادستانی کل مسئله جناب تاشف را مثبت حل کند، امکان عفو شدن او هنوز از دست نرفته است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
گرسنه‌نشینی یک زندانی تاجیکی میگوید هنگام اجرای قانون عفو در حق او بی عدالتی کرده اند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در جمهوری جدایی خواه اسیتیای جنوبی 27 نوامبر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و حالا در اصل مردم این جمهوری رئیس جمهوری خود را انتخاب کرده اند، ولی کمیسیون انتخاباتی از اعلان نتیجه های آن خودداری می کند. دادگاه عالی این جمهوری دستور داده است که تا ختم رسیدگی به شکایت درباره تقلب در نتیجه های انتخابات، نتیجه های آن باید اعلان نشود. این شکایت را آناتولی بیبیلوف نامزد مورد علاقه مسکو به دادگاه فرستاده است. با وجود این، نتیجه های انتخابات افشا شده است و طبق آن نامزد مخالفان خانم آلاجیویوا گویا با پیروزی چشمگیر نائل آمده است. بیبیلوف به دادگاه شکایت برده است که گویا خانم جیایوا وزیر پیشین معارف اسیتیای جنوبی رأی انتخاب کنندگان را خریده است و به جریان رأی دهی مداخله کرده است. با وجود دستور دادگاه عالی، خانم بلا پلیوا رئیس کمیسیون انتخاباتی نتیجه های مقدماتی انتخابات را اعلان کرده است و طبق آن آلا جیایوا از رقیب خود خیلی بیشتر رای به دست آورده است، در حالی که از 85 حوزه انتخاباتی شماره آرا در بیشتر از 74 تای آن شمرده شده است. طبق گزارش ها با جانبداری از خانم جیایوا 56 از 17 درصد انتخاب کنندگان رای داده اند. رقیب وی آناتولی بیبیلوف 40 درصد رای به دست آورده است. کمیسیون انتخاباتی گفته است نتیجه های نهایی در دوام 5 روز آینده اعلان خواهد شد. خانم جیایوا وقتی که با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کرد گفت بیبیلوف باید باخت خود را اعتراف کند. شما باید اعتراف کنید که داشتن 57 درصد آرا برتری است. این پیشروی جدی است. من با استفاده از فرصت از رقیب خود آناتولی بیبیلوف بار دیگر دعوت میکنم که موضع‌گیری شهروندی خود را روشن کند و بیاید و باخت خود را اعتراف کند.
و ویتی و دستوینا پریزنات سوایو پراژنی.
بیبیلوف به طور آشکارا از سوی مسکو حمایت می شود و وی 27 نوامبر قبل از آغاز رایدهی با پرزیدنت دمیتری مدودف ملاقات داشت. وی را پرورده نظام دوران ادوارد کوکایتی می دانند، رئیس جمهوری که طبق قانون اساسی بعد از دو دوره شرکت در انتخابات دیگر نمی تواند خود را نامزد کند. ولی اللجیایوا با مخالفان پیوست و قول داد که بر ضد رشوه‌خواری مبارزه می‌برد و به زندانیان سیاسی در جمهوری یاری خواهد رساند. با وجود این، هیچ یک از این دو نامزد جانبدار خلل‌دار شدن مناسبات با روسیه نیستند، زیرا بعد از جنگ سال 2008 بر ضد گرجستان روسیه اسیتیای جنوبی را به عنوان کشور مستقل اعتراف کرد. گذشته از این، روسیه به این جمهوری کمک‌های هنگفت اقتصادی و امنیتی و سیاسی می‌رساند. اسیتیای جنوبی در آغاز سالهای 1990 به دنبال درگیری‌ها با کمک روسیه از گرجستان جدا شد. با وجود این، مسکو در سال 2008 استقلال این جمهوری را به رسمیت شناخته است، ولی تنها چند کشور از این تصمیم روسیه جانبداری کرده اند. محافل بین المللی اکثرا اسیتیای جنوبی را بخش قانونی گرجستان می شناسند.
با توجه شنونده های رادیوی آزادی،
سر از 29 نوامبر یکی از موجهای رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت.
آنهایی که برنامه های شامگاهی را از ساعت 20 تا 21 روی موج 7260 میشنیدند،
اکنون لطفاً با موج 94.45 روی آورند.
برنامه های رادیوی آزادی در محوره های
پاکبرد، ایشاسات، یمال و در تارنمای آزادی قابل دسترسی هستند. ادامه مجله خبری. بعد از ناآرامی های ماه فوریه سال جاری در مصر که با سرنگونی پرزیدنت حسنی مبارک به پایان رسید، روز یکشنبه در نخستین انتخابات بعد از سر حسنی مبارک شماره زیادی انتخاب کنندگان در رای دهی شرکت کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
نوبت های مردم برای شرکت در انتخابات مجلس الشعب یا مجلس مردمی یک جزء منظره انتخابات امروزه مصر است. انتخابات با مجلس پایانی پارلمان مصر نخستین امتحان دوره گزارش سیاسی در این کشور از زمان سقوط رژیم حسنی مبارک در ماه فوریه است. سپس همین مجلس نهادی را تأسیس خواهد داد که باید هنوز تا انتخابات ریاست این جمهوری در ماه ایون قانون نوی اساسی مصر را بنویسد. دوره اول انتخابات که حوزه های قاهره و اسکندریه را نیز فرا میگیرد روز 29 نوامبر نیز ادامه خواهد یافت. دو دوره دیگر این رایگیری تا 11 نوامبر دایر شده، سپس قرار است تا ماه مارس در سه دوره وکیلان مجلس بالایی پارلمان انتخاب شوند. عمر موسی سابق دبیر کل لیگ عرب و یکی از نامزدها با مقام ریاست جمهوری مصر انتخابات مجلس الشعب را آغاز مرحله تازه برای این کشور نامید.
این آغاز دوران جدید برای مصر است، دموکراسی در عمل نه در نظریه. ما با نظامی ها به یک توافق خیلی مهم دست یافتیم که تمام انتخابات ها با شمول انتخابات ریاست جمهوری باید تا آغاز ماه ایول انجام شوند. به این ترتیب تا روز 30 ایون تمام افراد منتخب باید جابجا شوند و دوران نوی حکومت در مصر را آغاز کنند.
با این حال با گذشت 9 ماه از آشوب‌هایی که به 3 سال حکومت مبارک نقطه تمد گذاشت، شهد پیروزی از قوم بسیاری مصری‌ها الکی رفته و در ذهن آنها سوی اعتماد به ژنرال‌هایی که به جای مبارک به قدرت رسیدن هرچی بیشتر بالا می‌گیرد. در جریان خشونت‌های هفته گذشته بین نیروهای امنیتی و اعتراضگران بیش از 40 تن کشته شدند. تظاهرگرانی که دوباره به میدان تحریر قاهره ریختند، شورای عالی نظامی را عیب‌دار می‌کنند که بیشتر در فکر حفظ قدرت و امتیازهای ژنرال‌هاست تا از پی انجام گزارش دموکراتی. اما رئیس این شورای حاکم موقت مصر فیلد مارشال حسین تنتاوی گفت پارلمان جدید باید از تمام گروه های سیاسی نمایندگی کند.
انا بخاطب الشعب العظيم شعب مصر.
من با مردم بزرگ مصر با اونهای مراجعه میکنم که صاحب رأی هستند. من از اونها خواهش میکنم که بروند و رأی خود را بدهند، زیرا ما یک مجلس متوازن را میخواهیم که از تمام گروه ها نمایندگی کند.
الاتجاهات و كل الفصائل.
در عهد مبارک انتخابات ها در مصر معمولا با تقلب فراوان میگذشت و حزب حاکم ملی دموکراتی مبارک به طور مکرر از کسب اکثریت کل کرسی های مجلس تبل میزد. اما حوریه ابراهیم سواف یک انتخاب کننده در قاهره گفت بین انتخابات های قبلی و رای گیری کنونی فرق خیلی بزرگ است.
انتخابات دي انك بصراحه
با این انتخابات مردم دو طلبونه میآید. آنها از ساعت 7 صبح اینجایند، اما در گذشته فقط مردم به انتخابات میرفت که برگه رای داشته باشد و آنها اساسا افراد مربوط به رژیم قبلی بودند.
از سر صبح تنها در نزد درهای قطعه زمالک در قاهره دست کم 1000 نفر نوبت می پایید. مجدی یک زنی ساکن قاهره می گوید
من این بار در اینجایم چون که احساس میکنم رای من ارزش دارد. تا حال رای ما یگان قرب نداشت. از این رو حالا هر کس میخواد برای کشورش کار کند، چون که کس احساس میکند کار کرده اش کشور را به سوی دموکراسی واقعی پیش خواهد برد.
به نظر تحلیلگران شرکت فعال مردم در رایگیری شاید به این معنا تلقی شود که اکثری مردم با ثبات در زیر سلطه نظامی ها برتری میدهند.
شرکت قابل ملاحظه مردم در انتخابات پارلمانی مصر.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
در جنوب تاجیکستان به ویژه در شهر قرغان‌تپه به اصطلاح جنگ‌های کوچگی نابالغان افزایش یافته است و وقت‌های اخیر برای پیشگیری از این پدیده منفی پلیس مجبور شده است والدین آنها را نیز به مسئولیت کشاند. بعد از جنگ‌های داخلی در تاجیکستان این پدیده تقریبا از بین رفته بود، ولی حالا زنازنی جوانان و نابالغان در کوچه و خیابان‌ها زود زود مشاهده می‌شود. به این دلیل حالا مقامات انتظامی تصمیم گرفتند که برای بدخلاقی فرزندان پدر و مادرانشان را نیز جزا دهند، زیرا در تربیت فرزند آنها نیز مسئولیت دارند. در این باره ناصرجان مامورزاده از قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
طی چند هفته اخیر 6 حادثه به اصطلاح جنگ های کوچگی شاگردان مکتب ها در ناحیه باختری ولایت ختلان ثبت نام شده. حکومت محلی را گسترش نزاع ها و حادثه های لتوکوب میان نورسان و جوانان به شدت نگران کرده است. مقامات ملیسه میگویند برخی از والدین عاملان جنگ های کوچگی را در چارچوب قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند به مجازات کشیدند. اسکندر صمدوف رئیس مرکز تشکل طرز حیات سالم در ناحیه باختر میگوید چندی از نورسان جبر دیده به سبب زخم‌های شدیدی برداشته‌شان در شعبه جراحی بیمارستان مرکزی بستری شده اند. حکومت محلی از مقامات حفظ حقوق و والدین دعوت کرده است تا پیش راه جنگ‌های کوچگی شاگردان مکتب‌ها را بگیرند. محمد علی سلیموف کارمند مسئول رئاست کارهای داخلی ولایت ختلان میگوید از نظارت والدین دور ماندن جوانان و نورسان و آسان شدن دسترسی آنها به فیلم‌های خصوصیت زورآوری داشته و شبکه‌های اینترنتی یکی از سبب‌های گسترش نزاع‌ها یا حادثه‌های لتوکوب نورسان و جوانان در منطقه بوده است.
به هر حال امیر با تنظیم درآمد نکرد که ای حمید نوبلیون به عربر نشوند. ما در نوبت خود همه چوره را بجوشیدیم که مسئله را برطرف کرده شود، همیشه نباشند برای که با تعلیم تربیت نسل نوراز خلادور میکنند، گویش را ویران میکنند.
اما جناب سلیموف از دادن این اطلاع که مشخصا چی تعداد از والدین در قلمرو ولایت ختلان بر اساس قانون مسئولیت پدر و مادر به مجازات کشیده شده اند خودداری کرد و گفت این اطلاع تنها با رضایت خطی سرداری رئیست کارهای داخلی منطقه داده خواهد شد که در عین زمان به دست آوردن چنین رضایت امکان ناپذیر است. این هم در حال است که سعادت امیرشایی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از فعالیت مقامات انتظامی و قدرتی در راه تأمین اجرایش قانون مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزندان انتقاد کرد. با گفته خانم امیرشایی و هرچند قانون مذکور در پی بحث و بررسی های عمومی تهیه و قبول شده است، حالا هیچ نهاد رسمی پیرامون تطبیق آن به عامه گزارش نمی‌دهد.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، اینا ما قانون قبول کردیم. ما گفتیم که فرزندو باید که بعد درس مسجد نروند، مسجد تو سینه 18 سالگی بند. کی همین روز کنترل کرده است که میروند بچه‌ها ما مسجد یا نمیروند؟ اون قانون کور کردنش در کره. خود من نشنیدستم دیگه چون که بگن که اینی قدر بوده که مسجد برآوردن و قپیدن و آوردن و فرض کردیم پدر مادرشون رو فیروکن صحبت گذاروندن. برای عمل قانون باید که پرکرور کنترل کنه. نظارت برند.
و اما میرانبی غفور و مدیری شعبه حفظ حقوق کودک در حکومت ولایت ختلان میگوید با تصویب قانون مسئولیت والدین در تربیه فرزندان، احساس مسئولیت شناسی پدر و مادران نسبت به سرنوشت فرزندان خود بالا رفته، از همه گونه کوشش به مسجد رفتن کودکان تا 18 ساله جلوگیری کرده می شود. به گفته او در نتیجه گذرانیدن ریدهای مخصوص، اگر تا زمان قبول قانون مذکور 40-50 نفر کودکان و نورسان از بازار و مسجدها بیرون کرده می شدند، حالا این رقم تا 4-5 نفر پایین رفته است که گواهی عمل قانون می باشد. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
از سوی دیگر در شهر کولاب دوکانها و مغازه‌های فروش نوارها و دیسک های ویدیویی از جانب کارمندان انتظامی کنترل می شود تا مواد بیرون از اخلاق بشری و یا تبلیغات تندگرایی به بازار راه نیابد و به فروش نرود. اما به هیئت گروه تفتیش اخیراً کارمندان اداره سوختار نشانی نیز همراه شدند. هدف آنها چیست و چنین کارمندان با چی کار مشغول می شوند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما مومین احمدی در کولاب.
صاحبان دکانهای فروش فیته در کلوب از سنجش یا خود رایدی خدمات آتش نشانی شکایت میکنند. سنجش این خدمات برای فیته فروشان غیر چشم داشت و عجیب به نظر میرسد. با گفته آنها این خدمات نه حالت بخطری یا پیشگیری از سوختار، بلکه مضمونی فیته ها را میسنجد. نظر یک تن از فیته فروشان میگوید تا کنون مضمونی فیته های آنها را نمایندگان کمیته دین و کارمندان میلیسه از نظر میگذرانید، ولی حالا بر روی خط سنجشگران یک نهاد دیگری زم گشته است. این فروشنده میگوید
همی سوختار خاموش کنن که پجر نیکو میوین، همی دیسکو را میگیرن، همی کینوی غیری چی هم گفته میگیرن میبرنشون باش طرف مون میکنن، همی سودا هم خچان سسته با میوین از سر جای دیگه همی پراویر کت میکنن، بای خیلی اگی جو پیش میروم زندگی مو.
سنجش مضمونی فیتاو در کلوب از جانبی خدمات و تشنشونی رو مسئولین این نهاد نیز تصدیق میکنند. سای مدثر رحمتوف ناظر شعبه خدمات دولتی و تشنشانی در منطقه کولاب میگوید اخیرا فیته‌های دارای مضمون شوهانی و تبلیغ تندگرایی افزایش یافته است. از این رو با فرمان ویژه وزیر کارهای داخلی کشور آنها نیز به جمع‌آوری چنین فیته‌ها مشغولند. از جمله به قول رحمتوف تا یک ماه اخیر آنها 29 نامگوی فیته‌های دارای مضمون شوهانی و تبلیغ تندگرایی مصادره کردند. او افزود
تو دریافت کرده شدن نسبت به آن سند ترتیب داده شد پروتکل معمول تحصیل شد. فیتوی مذهبی و دینی و ایغوانگز مثلا گروه بودن سنفی و دیگر چیز رو و باز پرانگرافی مصودی را کرده میگیریم نسبتی کنگران چورو میاندشیم.
دکانهای فروش فیته از سر مشتری ترین دکانها محسوب میوبند. سال پیش از همه سر خریدار فیته های مویزه روحانی محلی حاجی میرزا بود که حالا دیگر در فروش نیستند. اما خودی حاجی میرزا ابرانوف میگوید در پهن و فروش فیته هایش دست نداشت و از آنها هیچ منفیت نمیدید.
ستودیه ندارم. مردم میگویند که حاجی میرزا خودش رکلام میکند. بگذار هر کسی چیزی که گوید نگوید، ولی من بدون ستودیه هم خدا را شکر که دست سخاوت دارم.
به نظر می رسد از بالای دکان های فیته فروشی که از حسابی سودای فیلم های ترکی سر خریدار در آمد خوب دارند نظارت جدی تر شده است. اما برخی کارشناسان می گویند با پیدا شدن اینترنت و آنتن های ماهواره‌ای جمع‌آوری چنین فیته ها چیزی را تغییر نمی دهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمون نشر اولی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه آینده ساز پخش میشود. با ما باشید.
با من بینشین بینشین تو مرا تو مرا و ای جان هم دل نبود 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 یافتن آسان. با من بینشین بینشین تو مرا تو مرا و ای جان دل نبود 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 یافتن آسان. دل را به کسی تو مده تو مده تو مده ارزان. دل دادی اگر مشکن 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 پیمان خواهانی تو هم گذرد آخر ما را به خزان ببرد 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 آخر این عمر جوان گذرد.
رادیوی آزادی